بازم با
تو. بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشکیل جلسه می‌دهد. طرفداران نواز شریف در پاکستان دستگیر شدند. نخست وزیر عراق از همسایگان خواست در مقابل نیروهای تروریستی متحد شوند. ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز رادیو فردا. حسام مهدوی هستم و در 30 دقیقه آینده با مجموعی از تازه ترین خبرها و مجله دموکراسی با شما خواهم بود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز دوشنبه در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جلسه تشکیل دهد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز دوشنبه گزارش خود را در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحویل دهد. به گفته خبرگزاری ها انتظار می رود آقای البرادعی از آژانس بخواهد به ایران فرصت داده شود تا به تعهدات خود در شفافسازی برنامه هسته‌ای عمل کند. حزب نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان اعلام کرد پلیس این کشور روز یک شنبه در حدود 2000 نفر از طرفداران نخست وزیر را دستگیر کرده است. به گفته حزب نواز شریف بازداشت ها پیش از بازگشت آقای شریف به پاکستان صورت گرفته است، اما مقام های دولتی گفتند تنها 250 نفر از مشکل آفرینان را بازداشت کردند. نوری المالکی نخست وزیر عراق از کشورهای همسایه خواست به متوقف کردن آنچه که او نیروهای شیطانی خواند یاری کنند. آقای المالکی گفت عراق و همسایگانش باید در مقابل نیروهای تروریستی متحد شوند. به گفته نخست وزیر عراق تروریست ها در مرز یک کشور متوقف نمی شوند. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد روز یک شنبه یک شبه نظامی وابسته به القاعده که طراح بمبگذاری ماه پیش بود کشته شده است. مارک فاکس یک سخنگوی ارتش آمریکا در عراق گفت ابو محمد الاسری معروف به ابو جسا در بمبارانی در 70 کیلومتری جنوب غربی موصل کشته شده است. نشست سران کشورهای عضو اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه معروف به اپک روز یک شنبه با صدور بیانیه‌ای به کار خود در سیدنی استرالیا پایان داد. در این بیانیه رهبران کشورهای شرکت کننده متعهد شدند که در سال جاری مسائل مطرح در مذاکرات دوحه را به سرانجام برسانند. طرفداران فتح روز یک شنبه خواهان برگزاری اعتصابی سراسری در نوار غزه شدند. به گفته شاهدان بسیاری از مغازه‌ها تعطیل هستند و کلاس‌های درس برگزار نشده است. طرفداران فتح این اعتصاب یک روزه را در اعتراض به برخورد نیروهای حماس در روز جمعه با جمعیت معترضین و همچنین حکمرانی حماس در غزه برگزار کردند. و دست آخر این که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز یک شنبه روند اخیر صلح در دارفور سودان را دلگرم کننده توصیف کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد پس از پایان سفر به سه کشور آفریقایی به خبرنگاران گفت پیشرفت‌های حاصل در دارفور ارزشمند است. شنوندگان عزیز رادیو فردا، اکنون نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی که مریم احمدی آن را تهیه کرده است.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شنوندگان، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی. شامل گفتگوهایی درباره لایحه جدید حمایت از خانواده و واکنش‌ها به آن، اعتراض به سکوت حاکم بر جامعه در مقابل موج سرکوب‌ها و اعدام‌ها و مطلبی درباره هند و دموکراسی در این کشور. بیش از 2000 نفر از فعالان حقوق بشر و جنبش زنان با امضای نامه سرگشاده‌ای خواهان لغو لایحه جدیدی شدند که دولت تحت عنوان حمایت از خانواده تقدیم مجلس کرده است. امضا کنندگان این نامه لایحه جدید را قانونی کردن تبعیض‌های تازه علیه زنان ایران می‌دانند و می‌گویند برخلاف ادعای ارائه دهندگان این لایحه، که لزوم تطبیق قوانین جاری با مسائل روز و رفع کاستی‌ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده را انگیزه خود در تدوین لایحه اعلام کرده اند، این لایحه نه تنها تطبیقی با واقعیت زندگی زنان امروز ایرانی ندارد، بلکه قوانین پیشنهادی عقب‌گردی 42 ساله را به نمایش می‌گذارد. چنانکه در بیانیه آمده، ماده 23 این لایحه پیشنهادی نه تنها خواستار منع تعدد زوجات نشده است، که حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را مشروط به تمکن مالی مرد و تعهد او به اجرای عدالت بین همسران دانسته است. در ادامه بیانیه آمده، به واقع این چه لایحه است که معیارهای انسانی را با میزانهای مالی شوهران می‌سنجد و به جای آنکه برای کاهش پیامدهای بی‌حقوقی زنان، مثلا در نداشتن حق طلاق، تدبیری بیاندیشد، دغدغه افزایش حقوق غیر انسانی مردان را دارد. ماده 25 لایحه وزارت اقتصاد و دارایی را موظف می‌کند سالانه مبلغی را به عنوان مهریه متعارف اعلام کند و از مهریه‌های بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج به صورت تصاعدی مالیات وصول کند. امضا کنندگان بیانیه می‌نویسند این بدان معناست که از این پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج‌های مجدد و بی قید و شرط برای مردان مجبور خواهند بود برای مهریه‌ای که هنوز دریافت نکرده‌اند و معلوم هم نیست تا پایان زندگی مشترک آن را دریافت خواهند کرد یا نه، در زمان عقد مالیات مهریه خود را به دولت پرداخت نمایند. ماده 2 این لایحه حضور 3 قاضی را در دادگاه خانواده الزامی و حضور قاضی زن را حتی‌المقدور دانسته است. بر اساس ماده 22 لایحه پیشنهادی، ثبت ازدواج موقت صیغه کماکان الزامی نیست و تابع آیین‌نامه خواهد بود که موکول به تصویب وزیر دادگستری در آینده است. امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعلام اعتراض شدید خود به وجود قوانین تبعیض‌آمیز به ویژه قانون تعدد زوجات، خواستار لغو بدون هیچ قید و شرط این ماده قانونی شده و اعلام کردند چنانچه مجلس شورای اسلامی لایحه جدید پیشنهادی را از دستور کار خود خارج نکند، دست به اقدامات جدی‌تر خواهند زد. فریبا داودی مهاجر که صدور این بیانیه را نشانه زنده بودن جنبش زنان می داند، معتقد است این لایحه می تواند تمام بنیانهای خانواده را به هم بریزد. فریبا داودی مهاجر از فعالان جنبش زنان در مورد اصل 23 این لایحه می گوید:
در اصل 23 این لایحه آمده است که از این پس مردها می توانند بدون اجازه همسر ازدواج‌های مجدد و مکرر نمایند و تنها باید قاضی تشخیص دهد که به لحاظ مالی و عدالت این مردها توانایی ازدواج مجدد را دارند یا خیر، که علل قاعده اولا مشخص نیست که چگونه قبل از ازدواج برای قاضی مشخص می شود که عدالت یک مرد چگونه محرز خواهد شد و معیار قاضی برای تشخیص عدالت مرد چیست و اگر مردی عدالت را رعایت نکرد چه ضمانت اجرایی وجود دارد. مردان می توانند تنها با پرداخت مهریه بر زن اقدام به ازدواج‌های مجدد نمایند، مهریه‌ای که در همین لایحه جدید خانواده از این پس بر آن مالیات بسته خواهد شد، یعنی هر سال یک سقف مالیاتی برای مهریه مشخص و هر فردی که ای از آن بالاتر تعیین کند باید به دولت مالیات پرداخت کند، آن هم قبل از آنکه مهریه را دریافت کند در همان ابتدای ازدواج. با تصویب چنین ماده‌ای خطر در به خانه‌ها و خانواده‌ها را خواهد زد.
خانم مهاجر، اگر ما بیایم یک مشخصاتی از جامعه ایران رو، مثلا فرض کنید تعداد زنان تحصیل کرده، تعداد دختران ورودی به دانشگاه، تعداد زنانی که در حرفه‌های تخصصی بسیار بالا کار می‌کنن، وضعیت اقتصادی، وضعیت فرهنگی و مسائل دیگه‌ای از جامعه ایران رو به صورت 1 2 3 4 مطرح بکنیم و بعد این قانون رو بذاریم در کنار اون و این رو بدیم به یک فردی که اصلا نه ایرانیه و نه حتی بدونه که موضوع مربوط به ایرانه. به نظر شما این دو سری اطلاعات رو در اختیار یک فردی بذاریم که بخواد ارتباطی بین این دوتا ببینه، آیا موفق میشه چنین ارتباطی پیدا کنه و فکر کنه که این لایحه هیچ جور همخوانی با اون اطلاعات داره، اینها میتونه از بطن یک جامعه بیرون اومده باشه؟
مطمئن باشید که این فرد قضاوت خواهد کرد که این قانون برای این زنان نوشته نشده و حتی برای مردان ایرانی هم نوشته نشده. این اصولا قانون باید مطابق با خاص مردم و نیازهای مردم و جامعه باشه. این قانون تنها مطابق میل تعداد مرد ثروتمند تنوع طلب و یا به عبارت شهرترانه، وگرنه به نظر نمیرسه حتی مردان ایرانی که نگران آینده دختران خودشون هم باشن درخواست چنین قانون و قوانینی از این دست رو در جامعه داشته باشن. این در حالیه که لایحه نویسان گفتن این لایحه برای تطبیق با قوانین روز نوشتیم که نه تنها تطبیق نیست بلکه تقریبا تقریبا نزدیک به نیم قرن رو داره. این قانون حتی مطابق اسلام هم نیست، چون در آیه مربوط به تعدد زوجات هم نوشته شده که عدالت امکان پذیر نیست. اصولا قوانین باید مطابق روز و مکان و عقل تغییر پیدا کنند، روز آمد بشن، کار آمد بشن. این ماده قانونی عملا به نظر من یک اعلام جنگ به نیمی از جامعه و آهاد زنان ایرانیه و حتی به نظر میرسه میتونه یک ضربه شست بالان جامعه مدنی و جامعه زنان تبدیل بشه که دولت آقای احمدی نژاد بخواد به این طریق یک جواب تن آمیزی به سالان حقوق زن بده، که اگر هم البته اینطور باشه عمل بسیار ناشیانه و بچگانهیه که تبعات نامناسبی خواهد داشت، مثل آمار بالای خشونت خانگی، قتل، خودکشی، فرار از خانه، بالا رفتن آمار طلاق. زن فرهیخته ایرانی، زنی که به اینترنت دسترسی داره، به سرعت بالای اطلاعات دسترسی داره، در کنفرانس های بین المللی شرکت میکنه، هرگز تن به چنین قانون در واقع سخیفی نمیده و نمیتونه اون رو تحمل بکنه. قانون باید جمع ارزش های اجتماعی باشه. این قانون کاملا ضد ارزش اجتماعیه و حتی نه تنها عکس العمل زنان فعال، حتی به نظر من مردان آزادی خواه رو در بر خواهد داشت. همونطور که شما فرمودید، اگر شخص سومی بدون شنیدن اسم ایران این قانون رو بشنوه، حتما قضاوت خواهد کرد این قانون برای زنان مردان ایرانی نوشته نشده.
فریبا داوودی مهاجر درباره لایحه جدید حمایت از خانواده صحبت می‌کرد. مهرنگیز کار، فعال حقوق بشر در آمریکا، ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس را نوعی لجبازی با زنان فعالی ارزیابی می‌کند که خواستار تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان ایران هستند و مبارزه خود را برای تحقق این خواست در حرکت‌هایی چون تغییر برای برابری یا کمپین 1,000,000 امضا متجلی کردند. مهرنگیز کار:
دولت‌ها در جهان امروز هنگامی کارنامه‌های خود را مردمی و در مسیر تحولات اجتماعی ارزیابی می‌کنند که متناسب با مطالبات مردم برنامه ریزی کرده باشند. دولت‌ها نمی‌توانند با لجبازی‌های کودکانه توجه و حمایت مردم را به سوی خود جلب کنند. حتی تاریخ مصرف عوام فریبی هم کوتاه مدت است و همین که تاریخ آن سر می رسد، دولت‌های لجباز و کودک صفت با مقاومت‌ها و اعتراض‌های مواجه می‌شوند که انتظار نداشته و آن را در محاسبات خود پیشتر وارد نکرده بودند. سال‌هاست از همان نخستین روزهای انقلاب زنان از تجاوز و تعدی به حقوق انسانیشان ابراز نارضایتی می‌کنند. منتها چون مطبوعات، احزاب مستقل، برپایی اجتماعات مسالمت‌آمیز، تشکل‌های مستقل مدنی آزادی عمل ندارند تا آنچه را در دل مردم می‌گذرد با مدیران حکومتی صادقانه و صلح‌آمیز در میان بگذارند، به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دیگر نه تنها دولت پاسخگو نیست بلکه دولت لجباز هم شده است. گویا دولت تشکیل جلسه می‌دهد تا مثلا ببیند چه نوع اعتراض‌هایی در حال گسترش است. آن وقت به جای آنکه راه چاره‌ای بیندیشد برای بهبود نسبی در اوضاع، و اعتراضها را تعدیل کند و به مردم تسکین بدهد، بر آتش اعتراضها دامن می زند. مثلا همین لایحه ضد خانواده که دولت آن را به نام لایحه حمایت از خانواده به مجلس تقدیم کرده، یک دهنکجی بزرگ به زنان حق طلب ایرانی است که در تمام سالها برای رفع تبعیض‌های قانونی علیه جنسیت خود به جد کوشیدند و اینک چندی است با خون دل دو کمپین برابری یا 1,000,000 امضا و حذف مجازات سنگسار را راه اندازی کرده اند، به زندان رفته اند، محکوم به شلاق شده اند، برایشان وثیقه گذاشته اند تا شاید بتوانند به صورت کاملا مسالمت‌آمیز مدیران دولتی را با خواسته های خود آشنا سازند و بدون خشونت ورزی در کلام و در عمل حقوق انسانی خود را مطالبه کنند. اینک دولت لجباز به جای استماع خواسته های زنان صلح طلب و حق طلب، باب لجبازی با آنها را گشوده و مدیریت دولتی در قرن 21 لجبازی های کودکانه را چاره کار یافته است و می خواهد با لایحه اخیر پاسخی بس کودکانه به مطالبات بزرگ زنان ایران که کمپین ها فقط نمادهایی از آن هستند بدهد. آیا توفیق در دراز مدت همراه یک چنین دولتی خواهد بود؟
در ماه‌های اخیر در واکنش به افزایش تعداد اعدام‌ها، تنگ‌تر شدن فضای رسانه‌ها، دستگیری‌ها و دیگر فشارهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، شاهد انتشار مقاله‌ها و بیانیه‌هایی از سوی افراد و گروه‌هایی بوده‌ایم که از سکوت در مقابل این قبیل برخوردهای نظام با جامعه مدنی انتقاد کردند. در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، این سوال را مطرح کردیم که مخاطب این قبیل مقالات و بیانیه‌ها چه کسانی هستند و با توجه به شرایط جامعه چه راه‌هایی برای شکست سکوت وجود دارد. عبدالکریم لاهیجی:
تلاش و کوششی که ما و دیگر بلندگوهای یا سخنگوهای جامعه مدنی ایران، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران می‌کنیم، برای این است که به مردم بگوییم که در هیچ جامعه‌ای، در هیچ کشوری و در هیچ زمانی مردم بدون کوشش، تلاش، مبارزه، که متاسفانه در بسیاری از مواقع هم به بهای سنگینی برای جان یا سلامتی یا آزادی و به طور کلی زندگی اونها تمام شده، به آزادی، به حقوق بشر، به شرایط بهتر زندگی نرسیدند. همون مثلا معروفی که همیشه گفتم، حق گرفتنیست و ندادنی. در این دموکراسی هایی که الان ما درش داریم زندگی میکنیم، وقتی گذشته و تاریخ اینها رو نگاه میکنیم، میبینیم که سالها، دهها و شاید صدها سال مبارزه و تلاش صورت گرفته تا اینها به این در حال نظام ارزشی کنونی رسیدن. قصد همه ما همین است که بگیم حتی اینکه جامعه مدنی ایران فعاله در زمینه حقوق زن، در زمینه حقوق بشر، روزنامه نگاران و پاسداری از آزادی بیان، آزادی قلم، مطبوعات، این اواخر در زمینه حقوق سندیکایی، ولی متاسفانه گسترش بسیار محدودی داره. من بذارید از خودم و همکاران خودم، وکلای دادگستری در ایران شروع بکنم. ببینید طی 10-12 سال اخیر که فعالیت‌های دفاعی، فعالیت‌های حقوق بشری در ایران خیلی علنی شده، متاسفانه تعداد وکلایی که در این جور کارها، یعنی کارهای دفاع از زندانیان سیاسی، اون که میدونید نه فقط در حوزه حرفه‌ای برای اونها نفعی نداره، خطرات بسیاری هم داره. بسیاری از اونها به زندان افتادند، از حرفشون، از مثلا شغلشون مدتی محروم شدند، پروانه وکالتشون توقیف شده. ولی امروز وقتی ما نگاه میکنیم، میبینیم همچنان تعداد این وکلا بسیار بسیار محدوده، حتی به 1% وکلای دادگستری ایران هم نمیرسه. در زمینه روزنامه و روزنامه نویسی و روزنامه نگاری یک مقدار وقت از وکلای دادگستری بهتره، ولی باز هم اونجا متاسفانه همین وضع هست. در حوزه دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق زن، شما ببینید این کمپینی که برای جمع‌آوری 1,000,000 امضا در ایران شروع شده، کیست ندونه که وضع حقوق زن در ایران به چه صورتی است؟ این لایحه‌ای که اخیراً میخوان تصویبش کنن حتی وضع رو از این چیزی که هست بدتر میکنه. به عنوان نمونه میگه که ازدواج دوم و سوم مرد در ایران دیگه اجازه همسرش رو نمیخواد. یعنی میبینید برمیگرده به 50 سال پیش جامعه ایران، ولی ما میبینیم که متاسفانه اون توقعی که تیگه یک سال گذشته که این کمپین را افتاده بنیانگذاران و فعالان این کمپین داشتن، اون توقع برآورده نشده. کدوم زن ایرانیست که با این وضعیت تبعیض‌آمیز راضی از این وضعیت باشه؟ ولی متاسفانه کوشش و تلاش نمیشه. بنابراین عدم گستردگی این نهضت، نهضت کل نهضت جامعه مدنی و این جنبش اعتراضی باعث میشه که خب متاسفانه سیاست فشار و سرکوبی جمهوری اسلامی با موفقیت پیش بره. وقتی در دانشگاه با این وسعتی که داره فقط ده ها دانشجو وارد فعالیت های دانشجویی میشن برای دفاع از حقوق اجتماعیشون، خب متاسفانه میدونید که فشارها رو اونهاست.
آقای دکتر لایجی، برای اینکه مسئله حقوق بشر رو و دفاع از کسانی که بدون محاکمه محکوم به زندان یا محکوم به اعدام میشن یا به هر حال سرکوب هایی که میشه، محدود شدن آزادی بیان، برای اینکه مخالفت با اینها رو از سطح گروه های مدافع حقوق بشر که در این مورد بیانیه میدن یا فعالیت میکنن، به مجامع بین المللی شکایت میکنن و کارهای دیگه، برای اینکه این رو از این سطح به سطح جامعه برد چه باید کرد؟
ببینید این یا باید توسط اپوزیسیون، یعنی سازمان های سیاسی، احزابی که در یک کشور وجود دارن صورت بگیره، یا توسط اون چیزی که ما میگیم جامعه مدنی، یعنی نهادهای حقوق بشر، سازمان‌های اجتماعی، سندیکاها، رسانه‌های خبری، به خاطر اینکه در مردم یک تغییر، یک جنبش و یک تحرکی به وجود بیاد. متاسفانه سازمان‌های سیاسی در ایران هرگز بدین این موضوع عکس‌العمل نشون نمی‌دن، مگر اینکه خودشون قربانی سرکوب بشن. یعنی یکی از آقایان اصلاح طلب‌ها یا طرفدارانشون، حالا در بین روزنامه‌نویس‌ها یا فعالان سیاسی، اگر به زندان بیفته، اگر تحت تعقیب قرار بگیره، فریاد همشون بلند میشه. ولی نه اینکه مثلا از کسانی که حالا یا مخالف جمهوری اسلامی هستند یا به هر صورتی وارد این دستبندی‌های سیاسی نیستند. اون زمان هرگز. یا اینکه مسئله اعدام و بالا بودن اعدام الان یکی از بزرگترین مشکلات فرهنگی اجتماعی جامعه ایرانه. چرا که هنوز مردم برای تماسای اعدام به خیابون‌ها میرن؟ و این نقش سازمان‌های سیاسی که بگن آقا این ترویج خشونت رو حکومت میکنه و مردم هم با شرکت در و تماشای این صحنه ها متاسفانه معاونت میکنند و معاذبت میکنند در ترویج خشونت. ولی شما میبینید که سازمان‌های سیاسی و احزاب سکوت میکنند، برای اینکه اونها تنها هم مقام بشون این است که چجوری خودشون به قدرت برسن، به کرسی‌های مجلس دسترسی پیدا کنن، یا اینکه حکومت رو در دست بگیرن. بنابراین قسمت دوم کار برای آگاهاندن مردم، برای حتی کشوندن مردم حداقل به صحنه اعتراض، حالا نمیگم صحنه مبارزه، که از بی‌تفاوتی خارج بشن و بفهمن که واقعا سکوت اونها باعث میشه که فشار بر اون گروه های کوچیکی که این جنبشو دارن جلو میبرن بیشتر میشه. اینجا که گفتم راحل دیگه باقی نمونه مگر اینکه جامعه مدنی، بلندگوها و نهادهای جامعه مدنی در زمینه‌های مختلفی که خدمتتون عرض کردم این پیام رو جلو برن، به اون صورتی که دیگه به ویژه 10 سال اخیر ما در ایران شاهدش هستیم.
تأکید آمریکا بر اینکه ایران باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند و توافق‌های اخیر این کشور با هند در زمینه همکاری‌های هسته‌ای برای برخی این سوال را مطرح کرده است که چرا یک چنین دوگانگی در سیاست‌های آمریکا وجود دارد. مقامات آمریکایی در پاسخ به این سوال از یک سو می‌گویند به ایران اعتماد ندارند و دولت ایران را یکی از حامیان تروریسم می‌دانند و از سوی دیگر می‌گویند که به دولت مردان هند باور دارند و این کشور را یک کشور دموکراتیک می‌دانند. اما چگونه است که هند نه فقط در نظر آمریکا که بنا به باور عمومی یکی از دموکراسی‌های آسیا محسوب می‌شود. هندوستان 60مین سال استقلال خود را به تازگی پشت سر گذاشت. 60 سال پیش زمانی که شبه قاره هند به رهبری مهاتما گاندی برای کسب استقلال با بریتانیا درگیر مبارزه‌ای بدور از خشونت بود، حتی خوشبین‌ترین ناظران غربی هم بر آن بودند که این سرزمین با آن همه تعدد زبانی، قومی و دینی به سرعت به آغوش هرج و مرج فرو خواهد رفت و نظامیان با بهره‌گیری از فرصت مناسب قدرت را به دست خواهند گرفت. آلدوس هاکسلی، نویسنده نامدار و پرآوازه سده 20، حتی در سال 1961، 15 سال پس از استقلال هند نوشت: هند تقریباً و در حدی بی اندازه و بی نهایت نومید کننده است، چون به نظر می رسد راه حلی برای مشکلات این کشور آنچنان که مورد قبول ما غربی ها باشد در چشمنداز وجود ندارد. با درگذشت جواهر لال نهرو نخست وزیر بلا منازع هند، این کشور صحنه تاخت و تاز دیکتاتوری های نظامی می شود. این سخن اگر درباره هند صدق نکرد، درباره جنبش اسلامی شبه قاره به رهبری محمد علی جناح و حزب مسلم لیگ که در گرماگرم روزهای استقلال ندای جدایی از هند را سر داد و خواهان ایجاد کشوری مستقل با نام جمهوری اسلامی پاکستان به منظور استقرار مسلمانان شبه قاره شد، کاملا مصداق پیدا کرد. پاکستان و جناح شرقی آن که با جنگ خونین استقلال طلبانه سال 1972 از آن جدا شد و با نام بنگلادش اعلام موجودیت کرد، در بیشتر سالهای عمر کوتاه خود صحنه تاخت و تاز نظامیان بوده است. هند اما به برکت رهبری حزب سکولار و میانه روی کنگره و هوشمندی سیاسیون این کشور و خاصه مهاتما گاندی، جواهر لال نهرو، اولین نخست وزیر کشور، لال بهادر شستری، جانشین او، ایندرا گاندی، دختر نهرو، راجیو گاندی، پسر ایندرا، نخست وزیران بعدی که هر دو ترور شدند و زمامداران بعد از آنها تا به امروز مسیری دیگر را پیمود. این سرزمین بزرگ با آن همه ادیان گوناگون و بعضن متعارض، زبانهای متعدد و قومیتهای زیاد نه تنها صحنه دیکتاتوری نظامیان نشده است، بلکه همکنون در مقام پرجمعیت ترین دموکراسی جهان به یک قدرت بزرگ جهانی در عرصه سیاسی، فناوری پیشرفته و اقتصادی تبدیل می شود. به رغم فقر وحشتناک در سراسر کشور، با وجود بقای جانسخت نظام کاست و ناعادلانه بودن آن، نبود منابع طبیعی، وجود جنبش‌های جدایی خواهانه در کشمیر و نیز در شمال خاوری هند، این کشور بزرگ همچنان به دموکراسی پایبند مانده و رهبران سیاسی آن در تقویت بنیادهای دموکراتیک می‌کوشند. وقتی رویدادهای تاریخی این کشور را از روزهای استقلال تا کنون دنبال می‌کنیم، حضور پرقدرت هند دموکراتیک بیشتر به یک معجزه غیر قابل باور می‌ماند. درست در گرم و گرم درگیری های خونبار فرقه مسلمان هندو در سالهای 1946 تا 1949، کمیته تدوین قانون اساسی هند به ریاست یک نجس، یعنی پایین ترین گروه در نظام کاستی سنتی هند، به نام آمیتکار قانون اساسی کشور را گام به گام و با خردمندی تدوین کرد. آمیتکار همان نقشی را در تدوین قانون اساسی هند داشت که جیمز مدیسون در تدوین قانون اساسی آمریکا، با این تفاوت که جیمز مدیسون مثلا یک برده آزاد شده نبود، از نخبگان جامعه آمریکا به شمار می رفت. در قانون اساسی هند با هوشیاری و دوراندیشی و از همه مهمتر با سعی صدر و به دوری کامل از تنگ نظری ها، حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی، فرقه‌ای و محلی و منطقه‌ای به رسمیت شناخته شد. از انحصار طلبی خبری نبود. دین از قدرت سیاسی به طور کامل دور نگاه داشته شد. نظام غیر عادلانه اما سنتی کاست اصلاح شد. به بازتوزیع قدرت سیاسی و اقتصادی توجه بسیار شد و کرامت و عزت فرد هندی به صرف هندی بودن او صرف نظر از وابستگی‌های دینی، طبقاتی، قومی و اقلیمی و منطقه‌ای مورد حرمت قرار گرفت. چند صدایی بودن و دگراندیشی نه به عنوان یک نقطه ضعف، بلکه به مثابه یک موجودیت واقعی به رسمیت شناخته شد و به جای تلاش در یک صدایی کردن این جامعه بزرگ، نظام چند صدایی سنگ پایه دموکراسی هند شد. برنامه را در همجا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.